ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید با وجودی که حماس ضربه سختی خورده اما حملات اسرائیل در غزه ادامه مییابد. نخست وزیر روسیه دستور داد گاز صادراتی این کشور از طریق اوکراین کاهش یابد. فیلمی درباره تجاوز گروهی در افغانستان اکران شد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به پایان روز 16 دی ماه 1387 خورشیدی که برابر با 5 ژانویه سال 2009 میلادی است نزدیک می‌شویم. من میرعلی حسینی و همکاران دیگرم در رادیو فردا برای تقدیم مجله شبانگاهی در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. ابتدا از آخرین خبرها آگاه خواهیم شد که همکارم محمد رضا کاظمی با آگاهی می‌رساند.
با سلام. وزیر دفاع اسرائیل میگوید حماس ضربه سختی خورده است اما حملات اسرائیل در نوار غزه ادامه مییابد. اهود باراک گفت اسرائیل در حملات 10 روزه‌اش در نوار غزه هنوز به تمامی اهداف نظامی خود دست نیافته است و این حملات تا پایان راکت پرانی‌های حماس به جنوب اسرائیل ادامه خواهد یافت. تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای دستیابی به آتش‌بس ادامه دارد و دو هیئت بلندپایه اروپایی برای پیشبرد مذاکرات در این زمینه هم‌اکنون در خاورمیانه به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به شرکت گازپروم دستور داد تا از امروز حجم گاز صادراتی این کشور به اروپا را از طریق اوکراین کاهش دهد. این دستور هنگامی صادر شده است که دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل نشستی اضطراری را برای بررسی اختلاف میان روسیه و اوکراین برگزار کردند. تنش میان مسکو و کیف بر سر قیمت گاز سبب شده تا انتقال گاز روسیه به اروپا با مشکل روبرو شود. روسیه اوکراین را به دزدیدن گاز صادراتی این کشور متهم می‌کند. در مقابل اوکراین شرکت گازپروم را مسئول کاهش حجم گاز ارسالی به اروپا می‌داند. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه هیئتی را برای بررسی این موضوع به کیف اعزام کرده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه درباره ابراز نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت شیرین عبادی گفت برنده جایزه صلح نوبل صحیح و سالم است و لازم نیست مجامع بین‌المللی نگران وضعیت سلامت او باشند. این گفته‌های آقای قشقاوی در پاسخ به اظهارات بانگیمون دبیرکل سازمان ملل ایراد شد که بر پایه یکی از مصوبات این سازمان و پس از تجمع بسیجی‌ها در برابر منزل خانم عبادی تهران را به تأمین امنیت خانم عبادی ترغیب کرد. در تجمع هفته گذشته در برابر منزل این وکیل دادگستری گروه‌های تندروی اسلامی تابلوی وکالت او را پایین کشیدند و با متهم کردن او به پشتیبانی از اسرائیل در بحران غزه علیه او شعار دادند. امروز دوشنبه در افغانستان یک فیلم داستانی با موضوع تجاوز گروهی به زنان اکران شد. این فیلم که عکس یادگاری نام دارد به سوء استفاده جنسی که یکی از مشکلات فراگیر افغانستان محسوب می شود پرداخته است. با این وجود عبدالرشید عظیمی کارگردان فیلم به بخش افغانی رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی گفت داستان این فیلم تخیلی است. عکس یادگاری داستان زندگی دختری در شهر هرات است که توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار می گیرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد داده بود که برای افراد متجاوز مجازات اعدام در نظر گرفته شود، ولی این پیشنهاد به تصویب نرسید. و مسئولان و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مصر هستند تا راهی رسیدن به آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای مردم فلسطین در نوار غزه را بررسی کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این اجلاس که در شرم الشیخ و با حضور حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برگزار شد گفت دستیابی هر چه زودتر به آتش‌بس در حال حاضر مسئله بسیار مهمی است. آقای سولانا همچنین گفت مسئولان گرم کار برای رسیدن به آتش‌بس هستند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز قرار است در این نشست حاضر شود.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، همینک از شما دعوت میکنم به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش های مجله شبانگاهی. در پی 10 روز حملات هوایی اسرائیل به باریکه غزه و 2 روز نبردهای زمینی، جامعه بین الملل برای یافتن راهی برای آتش بس تلاش میکند. گزارشی خواهیم داشت از آخرین تحولات غزه. در پیوند با گرد همایی های خشونت آمیز نیروهای بسیجی در برابر دفتر شیرین عبادی، 5 نهاد حقوق بشری در اروپا نیز واکنش نشان دادند. اجتماع کارگران کارخانه‌ای که 4 ماه است حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند در تهران. در گزارشی مشکلات کارگران کارخانه های مختلف دیگری را خواهیم شناخت. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اصولگرایان امیدشان به محمود احمدی نژاد رو به کاهش می روند. شماری از این رویگردانی ها از وی را در گزارشی خواهیم شنید. پس از مرگ ناگهانی پسر نوجوان جان تراولتا، پلیس در صدد کشف جزئیات مرگ اوست. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. که البته مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 10 روز از شروع بمباران هوایی غزه توسط ارتش اسرائیل می گذرد و 2 روز است که این ارتش با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی خود وارد خاک غزه شده است. بمبارانی که به گفته دولت اسرائیل برای پایان دادن به راکت پرانی حماس آغاز گردید. نیروی زمینی اسرائیل با پیشروی در نوار غزه این منطقه را به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده و هواپیماهای اسرائیل اهداف جدیدی را بمباران کردند. تا کنون بیش از 550 فلسطینی در این درگیری ها کشته و بیش از 2500 تن نیز زخمی شدند. با افزایش بحران در باریکه غزه، چه از بعد نظامی و چه از نقطه نظر انسانی، امروز دوشنبه تلاش های بین المللی نیز جان تازه ای گرفت. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از سوی و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از سوی دیگر راهی منطقه شدند تا شاید راهی برای پایان دادن به این بحران بیابند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به 10 روز بحران در غزه.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه در حالی کنترل برخی نقاط غزه را در اختیار گرفته است که جامعه بین المللی در حال انجام اقداماتی جدی تر برای برقراری آتش بس در منطقه است. در آخرین تحولات دیپلماتیک روز دوشنبه، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره با سران مصر و در بیت المقدس با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای اسرائیلی خود گفت:
We had a very open and frank conversation.
ما گفتگوی مستقیم و صادقانه ای داشتیم که این گفتگو لازم بود. ما نظرات اتحادیه اروپا درباره یک آتش‌بس فوری و پایان بمباران غزه رو به دولت اسرائیل ارائه کردیم و همچنین معتقدیم که پرتاب راکت توسط حماس هم باید متوقف بشه.
دکتر یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است آتش‌بس و بازگشت شرایط به حالت عادی اولین و تنها رویکرد حال حاضر اتحادیه اروپا به این بحران است.
In the near future, that would be really very much depend on how Israel will behave.
آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، بسیار بستگی به رفتار اسرائیل دارد. باید توجه داشته باشیم که بیانیه اتحادیه اروپا که چند روز پیش و قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر شد، نه تنها خواستار آتش بس بود، بلکه بازگشت حالت عادی و باز شدن مرزها و سهولت عبور و مرور را نیز از طرفین درگیر می‌خواست. من فکر می‌کنم این تقریبا نشاندهنده مسیر کنونی حرکت اتحادیه اروپا است، چرا که هیچ راه حل سیاسی به دست نخواهد آمد مگر اینکه امیدی در دل مردم غزه روشن شود. من امیدوارم نمایندگان اتحادیه اروپا به جای متهم کردن یک طرف و تبرئه کردن طرف دیگر برای یافتن راه حل مذاکره کنند.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شد. اسرائیل تاکنون هر گونه پیشنهاد آتش‌بسی را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در بیت المقدس برگزار شد، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ساختار سیاسی منطقه گفت که این منطقه به 2 دسته میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است و حماس تصمیم گرفته است که در گروه تندروها باشد. تندروهایی مثل ایران که این گروه را با مهمات و اسلحه تغذیه می‌کنند. از زمان شروع بحران در غزه، یک بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسلمانان جهان را به حمایت از مردم غزه فراخواند و سیاست‌های دولت‌های عرب منطقه انتقاد کرد. اما از آن زمان تا کنون اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه شنیده نشده است. یوهانس گایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، در این باره به رادیو فردا گفت:
I think came Mr. Jalili from the National Security Iranian National Security Council has visited Damascus.
ایران به هر حال از نظر دیپلماتیک در حال فعالیت است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دمشق سفر کرده و دوباره هم به آنجا خواهد رفت. اما الان موقعیتی است که مردم غزه باید از خود بپرسند که پشتیبانی ایران چه معنایی دارد. همچنین ما شاهد هستیم که ایران این روزها در حال بررسی شرایط است. درست است که این امکان هست که در آینده و بعد از پایان بحران شاهد ارسال مهمات توسط ایران به حماس یا آنچه از حماس باقی مانده باشیم. اما حقیقتاً کار زیادی از دست ایران در حال حاضر بر نمی آید. هفته گذشته رهبر ایران انتقادات و سخنان تندی ایراد کرد. اما این سخنان هم کمکی به مردم غزه نمی کند.
بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، ارتش این کشور در 18 ماه گذشته مشغول آماده سازی برای این عملیات زمینی بوده است. روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مانورهای در صحرای نگف و با شبیه سازی شهر غزه در آنجا همکنون آمادگی کامل برای این عملیات نظامی در داخل خاک غزه را دارند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در آخرین تحولات شب نهم یک مسجد در غزه که از آن به عنوان انبار اسلحه استفاده می‌شده بمباران شده است. همچنین در طول شب گذشته یک شنبه شب تعدادی از نیروهای حماس کشته شدند که تعداد آنها اعلام نشده است. اسرائیل همچنین شب گذشته یک پایگاه ضد هوایی حماس را نیز بمباران کرده است. اما گفته می شود همچنان مهمترین هدف ارتش اسرائیل از بین بردن تونل هایی است که حماس از آنها برای انتقال مهمات از مصر استفاده می کند. اما بحران غزه تنها از بعد نظامی و سیاسی نیست که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. بعد انسانی بحران در غزه با کمبود سوخت، آب آشامیدنی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هر روز بر نگرانی جامعه جهانی می افزاید. گزارش ها حاکی از آن است که در 10 روز گذشته بیش از 500 نفر از فلسطینیان کشته شدند که 100 نفر از آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند. آن سوفی بونفلد، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در بیت المقدس، درباره شرایط غزه از 2 روز گذشته به رادیو فردا گفت:
به دلیل خطرناک بودن اوضاع، کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی قادر به شمارش کشته شدگان نیست. اما آنچه تاکنون به دست ما رسیده، از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. ما در تلاشیم که ذخایر خون، تجهیزات پزشکی و یک تیم پزشکی متشکل از پرستاران و جراحان را به غزه وارد کنیم. تعداد زخمی ها در بیمارستان های غزه رو به افزایش است و کارکنان بیمارستان ها به شدت خستند، چرا که بیوقفه در حال فعالیتند. و مشکل دیگری که از روز گذشته بر همه مشکلات افزوده شده این است که با شروع حمله زمینی و تقسیم غزه به 2 قسمت، بعضی پزشکان و کارکنان بیمارستان ها نمی توانند به محل کار دسترسی داشته باشند.
اسرائیل از زمان آغاز حملات اعلام کرده است که غیر نظامیان فلسطینی هدف این حملات و بمباران ها نیستند و دولت اسرائیل با فرستادن پیام های تلفنی، SMS و دیگر وسایل ارتباطی به ساکنین غزه برای بمباران ها هشدار می دهد. اما از طرف اسرائیل، دولت این کشور می گوید که قصد تغییر رژیم در نوار غزه را ندارد، ولی می خواهد پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل را متوقف کند. در 10 روز گذشته 4 اسرائیلی بر اثر پرتاب راکت به خاک این کشور کشته شدند و در عملیات زمینی که از شامگاه شنبه آغاز شده 1 سرباز اسرائیلی کشته شده است.
گزارش هانا کاویانی بود از آخرین تحولات بحران در باریکه غزه و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن. آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. در ادامه گزارش‌ها به ایران می‌رویم، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیوند با مسائل ایران گزارشی داریم، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مجامع جهانی اطمینان داده است که نسبت به سلامتی شیرین عبادی ابراز نگرانی نکنند، 5 نهاد حقوق بشری در اروپا با انتشار دادنامه‌ای به 12 زبان نسبت به مزاحمت‌های اخیر علیه برنده نوبل صلح 2003 و دیگر کوشندگان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و از همگان خواستند این دادنامه را امضا کنند. جزئیات بیشتر درباره این حرکت در گزارش همکارم شهرام میریان.
برای دفاع از حرکت‌های حقوق بشری در ایران، به تازگی 5 سازمان و نهاد حقوق بشری در اروپا با انتشار دادنامه‌ای نگرانی خود را نسبت به دیگر مزاحمت‌های احتمالی علیه شیرین عبادی و دیگر کوشندگان حقوق بشر ابراز داشته و همگان را به امضای این دادنامه فراخواندند. فدراسیون اوروپرس یکی از این 5 نهاد است که سرپرست آن انور میرستاری از فعالان حقوق بشر و عضو حزب سبزهای بلژیک در گفتگو با رادیو فردا از این حرکتی که در اروپا آغاز شده بیشتر گفته است.
فدراسیون ما با سازمان عفو بین‌الملل بلژیک و لیگ حقوق بشر در ایران به ریاست آقای دکتر لاهیجی و فدراسیون جهانی حقوق بشر و همچنین با بنیاد عبدالرحمن برهمن تماس گرفت. اینها نهادهایی بودند که قبول کردن با هم همکاری کنیم و این دادنامه رو که به 12 زبان مختلف دنیا تهیه شده در سطح جهانی پخش کنیم و قرار شده که هر هفته گزارش کار خودمون رو نتیجه امضاها رو به ارگانهایی مثل سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، رئیس پارلمان اروپا، رئیس حقوق بشر در پارلمان اروپا، برای نمایندگان پارلمان اروپا، برای تمام کسانی که جایزه صلح نوبل تا حالا گرفتن، برای احزاب اپوزیسیون و دموکرات ایران در تبعید، برای کانون نویسندگان و برای رسانه‌های همگانی شناخته شده و معتبر جهان بفرستیم تا همه اونها در جریان مسائل حقوق بشر در ایران قرار بگیرن.
انور میرستاری، سرپرست فدراسیون اروپرس در بلژیک، در ادامه گفتگو با ما گوگت حرکتی که به وسیله 5 نهاد حقوق بشری در اروپا آغاز شده در جهت حمایت و دفاع از فعالیت‌های حقوق بشری همه ملت ایران است. ولی از آنجا که مزاحمت‌های اخیر رو به سوی خانم شیرین عبادی داشته، این دادنامه فراگیر انتشار یافته است. آقای انور میرستاری در پایان به مصادره پرونده‌هایی که در دفتر وکالت خانم عبادی بوده اشاره می‌کند و این ادعا را که هدف از بردن این اسناد و مدارک رسیدگی به امور مالیاتی بوده است، رد می‌کند.
ما همه میدونیم که خانم شیرین عبادی تمام وکالتاش به طور رایگان از کسی پول نمیگیره تا حساب کتاب اونا بخوان بررسی کنن. اگر دولت مردان ایرانی واقعا دلشون به حال ملت ایران میسوزن و میخوان مالیات ها را جمع کنن، چرا از آقازاده ها شروع نمی کنن؟ چرا به حساب کتاب خود آقای خامنه‌ای و کسان دیگه نمیرسن، در صورتی که در دنیا همه در مقابل قانون برابر هستن؟ یعنی اول باید به حساب کتاب آقای خامنه‌ای دور و برش برسن تا برسه به حساب کتاب وکیلای مثل خانم شیرین عبادی یا شهروندای دیگه، یه کارگر یا یه معلم که باید مالیاتش رو طبق قانون بده و اون پولها هم باید طبق قانون صرف بشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:17 و 12 ثانیه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله امشب ابتدا گزارشی خواهیم داشت از نارضایی های کارگرانی که پس از 4 ماه محرومیت از حقوق ماهانه از سنندج به تهران رفتند تا اعتراض کنند. سپس در گزارش دیگری با کاهش امیدهای اصولگرایان ایران از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده آشنا خواهیم شد و گزارشی خواهیم شنید در پیوند با مرگ نابهنگام پسر جان تراولتا. حدود 50 تن از کارگران کارخانه پرلیس سنندج روز شنبه در اعتراض به صدور حکم تعقیف رأی هیئت حل اختلاف اداره کار این شهر از سوی دیوان عدالت اداری در مقابل این نهاد در تهران تجمع کردند. این حرکت صنفی آخرین نمونه از اعتراض‌های کارگری انعکاس یافته در ایران به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از اعتراض‌های کارگری در اعتراض به تأخیر در دریافت حقوق و یا اخراج‌های گسترده‌شان منتشر شده است. بهروز کارونی.
دستور شعبه 19 دیوان عدالت اداری برای لغو حکم پرداخت 4 ماه حقوق کارگران کارخانه پرلیس سنندج باعث شد آنان مسافتی 512 کیلومتری را بپیمایند تا با تجمع در مقابل ساختمان این نهاد خواستار دریافت حقوق معوقه خود شوند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
رأی رو که هیئت اختلاف اداری کار سنندج صادر کرده بود و بازگشت به کار داده بود به این کارگران، در این حال که دستمزدهای معوقه این کارگران رو مکلف کرده بود کارفرما رو پرداخت بکنه، دیوان عدالت اداری شعبه 19 قضاتش رأی به توقیف این رأی دادن. این نکته رو اشاره بکنم که این کارگران 4 ماه دستمزد نگرفتن و قضات دیوان در واقع دستمزد این کارگران رو اونجا بازداشت کرد و حکم توقیف اجرای رأی و در واقع پرداخت دستمزد کارگران رو صادر کرد که حکم بسیار ناعادلانه‌ای بود.
در پی این تجمع مسئولین دیوان عدالت اداری قول دادند تا آخر هفته آینده رأی خود را در این مورد صادر کنند. پس از آن نیز به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پرلیس به سنندج بازگشتند و اعلام کردند چنانچه در مدت مقرر وعده داده شده دیوان عدالت اداری به خواست آنان رسیدگی نکند، دوباره در مقابل این نهاد تجمع خواهند کرد. مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران پرلیس فقط منحصر به این واحد تولیدی نیست. این مشکلی است که کارگران مناطق مختلف ایران در کارخانه‌های دولتی و خصوصی با آن در سالیان اخیر مواجه بودند. مشکلی که به گفته فعالان کارگری در 9 ماه اخیر شدت گرفته است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به نام برخی از این کارخانه‌ها اشاره می‌کند.
مهمترین اعتراضات در امسال اعتراض کارگران لاستیک سازی البرز بود که همکنون همین کارگران هر 6 ماه از دستمزد خودشون رو دریافت نکردن، 2 ماهشون رو بهشون دادن و وعده دادن که کارخونه رو راه اندازی بکنن و دستمزد این کارگران با راه اندازی کارخونه پرداخت کنن. اعتراضات کارگران نساجی در این رابطه بود، در رابطه با عدم پرداخت دستمزدشون بود و اعتراضاتی در نشکر هفت‌تخته بود و اعتراضات در شهر صنعتی قزوین و اخیراً در پتروشیمی حکمتانه در همدان اعتراضات اینجوری داشتیم. حقیقتش بخواید انقدر این لیست بلنده که من بخوام اینا رو بشمارم شاید به صدها کارخونه به هر حال این لیست بکشه که دائما در اعتراض هستن سر عدم پرداخت دستمزد.
برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند یکی از دلایل پرداخت دیرهنگام حقوق کارگران بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت در زمینه واردات بی‌رویه و حمایت نکردن از صنایع داخلی است. به گفته آنان این موضوع باعث ورشکستگی و یا پدید آمدن مشکلات اقتصادی برای کارخانه‌ها شده است. فعالان کارگری به رغم تایید این موضوع میگویند بسیاری از صاحبان کارخانه‌هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی نیز دارند دستمزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که در مورد اعتراضات کارگری به چشم می‌خورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری است. این برخوردها به موازات افزایش اعتراضات کارگری در ایران شدت گرفته است. برای مثال میتوان به بازداشت 3 فعال کارگری در روزهای اخیر در تهران، احضار چند فعال کارگری به وزارت اطلاعات و محاکمه 5 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دزبول اشاره کرد. جعفر عظیم‌زاده بر این باور است که سیستم موجود در ایران مبتنی بر بی‌حقوقی کامل کارگران است.
مجموعه این بازداشت‌ها بی ارتباط با گسترش اعتراضات کارگری قطعاً نیستش. کارگر در مقابل وضعیتی که بهش تحمیل میشه ساکت نمیشینه، اعتراض میکنه. از یه طرف دیگه واقعیت اینه که نسبت به سال‌های گذشته، نسبت به 10 سال گذشته، 5 سال گذشته کارگر ایرانی آگاه‌تر شده، تلاش کرده تشکل درست کنه، با قدرت بیاد میدون، متحدانه بیاد میدون تا بتونه از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خودش دفاع بکنه و این تعرضات به رهبران و فعالین کارگری، اعضای تشکل‌ها دقیقاً برای بند کشیدن اعتراضات کارگری.
بازداشت‌های اخیر فعالان کارگری در ایران اعتراض اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در جهان را همراه داشته است. از جمله میتوان به فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون سراسری کارگران بریتانیا، اتحادیه کارگران حمل و نقل آمریکا و اتحادیه ترابری اتریش اشاره کرد.
گزارش بهروز کارونی بود از اعتراض‌های کارگری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز یکشنبه جناح‌های سیاسی را در عرصه انتخابات سردرگم دانست. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید که کارآمدی دولت بعدی مهم است، نه ماندن یا نماندن محمود احمدی نژاد در قدرت. نگاهی به برخی رویگردانی‌ها از محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان در گزارش علیرضا کرمانی.
آیا اصولگرایان آرام آرام از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد قطع امید می‌کنند؟ علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و فرزند آیت الله مطهری روز یکشنبه از طرحی در میان برخی اصولگرایان سخن گفت که گونه ای الگوبرداری از انتخابات رئیس جمهوری در ایالات متحده آمریکاست. به گفته علی مطهری این جریان اصولگرا همزمان 2 نامزد را، یکی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری و دیگری را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری مطرح خواهد کرد. اما این نماینده اصولگرای مجلس می افزاید که محمود احمدی نژاد هیچ یک از این 2 نامزد نخواهد بود. بی پرده سخن گفتن درباره اینکه محمود احمدی نژاد دیگر نامزد 100% همه اصولگرایان نیست، تنها به فرزند آیت الله مطهری محدود نمی شود. کسی که در میان اصولگرایان همواره اصلی ترین پشتیبان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی شناخته می شد، حالا می گوید که کارآمدی دولت بعدی مهمتر از ماندن یا نماندن شخص محمود احمدی نژاد است. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه در قم برای نخستین بار از نقاط ضعف دولت نهم سخن گفت و این نقطه ضعف‌ها را نداشتن سیاست‌های راهبردی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ دانست. محمد رضا باهنر که از او به عنوان یکی از سازمان دهندگان پشت پرده جناح اصولگرا نام برده می شود، به یک نکته هم اعتراف کرد و آن این که با بودن شخص محمود احمدی نژاد رسیدن به اجماع در میان اصولگرایان غیر ممکن است، زیرا عده‌ای می گویند فقط و فقط احمدی نژاد و بعضی ها هم مخالف هستند. اما بازگردیم به گفته های علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. او در گفتگویی با سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید که رهبر انقلاب اسلامی بیش از همه به ضعف های دولت محمود احمدی نژاد واقف است و اگر اصولگرایان بر فردی قوی تر از احمدی نژاد اجماع کنند ایشان مخالفتی نخواهد داشت.
علیرضا کرمانی درباره رویگردانی برخی اصولگرایان از محمود احمدی نژاد و کاهش امیدها به پیروزی وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. در اینجا گزارشی داریم در پیوند با یک خبر ناگوار برای یک هنرمند سینما. سال نو همیشه با شادی و خوشحالی همراه بوده است، اما سال نو 2009 برای یکی از ستارگان معروف هالیوود جان تراولتا با رنج و درد از دست دادن پسر نوجوانش همراه شد. در حالی که جت تراولتا در روز جمعه درگذشت، اما همچنان تحقیق در مورد مرگ ناگهانی او ادامه دارد و پلیس در صدد تحقیق جزئیات چگونگی مرگ اوست. آنطور که به نظر می رسد، جان تراولتا و همسرش در هنگام حادثه مرگ پسرشان در خانه نبودند. مانیا منصور.
جت تراولتا، پسر جان تراولتا، هنرپیشه، رقصنده و تهیه کننده معروف هالیوود، روز جمعه دوم ژانویه 13 دی ماه در 16 سالگی به طور ناگهانی درگذشت. جت تراولتا فرزند اول جان تراولتا و همسر او کلی پرستون بود که در تعطیلات آخر هفته در خانه آنها در جزیره باهاماس به حمله غش دچار شده و به علت اصابت سرش به وان حمام جان سپرده است. به گفته وکیل جان تراولتا، جت را صبح روز جمعه بی جان در وان حمام یافتند. او را به بیمارستان رسانده، اما به گزارش پلیس سلطنتی باهاماس بیمارستان اعلام کرده که جت درگذشته است. جان تراولتا همراه همسر که او نیز هنرپیشه است و خانوادش روز سه‌شنبه با هواپیمای شخصی خود به خلیج قدیمی باهاما در جزیره باهاماس رفتند تا تعطیلات آخر سال را در آنجا سپری کنند. جان تراولتا و همسرش دختر 8 ساله‌ای نیز به نام الا دارند. به نوشته روزنامه گاردین، جان تراولتا بعد از این حادثه دردناک گفته است: قلب من و همسرم از این حادثه عمیقاً شکست است. جت تراولتا زمانی که تنها 2 سال داشت به شدت بیمار شده و از آن زمان به حمله غش دچار می شد و سالها دارو مصرف می کرد. جان تراولتا متولد 1954 در ایالت نیوجرسی آمریکاست. او در اواخر دهه 70 میلادی با فیلم موزیکال گریس به شهرت رسید. جان تراولتا که در بیش از 50 فیلم بازی کرده است، در سال 1978 برای فیلم تب شنبه شب و در سال 1995 برای فیلم پال فیکشن یا داستانهای عامه پسند به کارگردانی کوئنتین تارانتینو نامزده دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد اسکار شد. از دیگر فیلم‌های این بازیگر 44 ساله میتوان به تغییر چهره یا فیس آف، گافچران شهری، اره ماهی، پایگاه، یک ترانه عشقی برای بابیلانگ و قلب‌های تنها اشاره کرد.
گزارش مانیا منصور را درباره آغاز تحقیقات در پیوند با مرگ ناگهانی پسر نوجوان جان تراولتا می شنیدید. ساعت 21:29:45 و مجله شبانگاهی در اینجا به پایان خود می رسد. آرزو می کنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سربلند باشید.